دانید عزیزان. امام هادی علیه السلام در جامعه کبیره میاد خصوصیات امامان رو بیان میکنه و این خصوصیات خیلی قشنگه، اصلا خودش یک امام شناسیه که امام پدر ماست. حالا ما میگیم ابو تراب، فکر میکنیم که بله ابو تراب یعنی پدر خاک. خب ما جسم ما هم از خاکه. لذا امام معصوم میفرماید شما از طینت ما خلق شدیم. این حبی که ما به اهل بیت داریم، به امامان داریم، یه بخشش از همین موضوع گرفته شده که ما از طینت اماممون خلق شدیم. اونا پدران ما هستن، اونا صاحب اختیار ما هستن. امام محمد باقر عزیزان نام مبارکش محمد بوده، خب که هم اسم پیامبر بوده و باقر لقب حضرت بوده. ما خیلی از امامای عزیزمون رو با القاب میشناسیم. ما امام هشتممون میگیم امام رضا. کمتر کسی مثلا حالا اسم خود اصلی حضرت رو میاره.
بله
حضرت علی بودن.
بله
رضا لقب حضرت بود. امام محمد باقر نام زیباش محمد بود و باقر لقب حضرت بود. امام پنجم ما شیعیان هست. اصلا ما هر چی داریم از اینا داریم. ما نفسی که میکشیم با اسم اوناه. امام حسین میفرماید خیلی قشنگه، ارادت و ربی فی مقادیر الامور، خدا اراده کرده همه امورات رو بده دست اهل بیت. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ من همیشه میگم به عزیزان ما دو تا ضعف بزرگ داریم. الان بس امام شناسیمون ضعیفه. امام زمان میفرماید امامت میاد و تو خونه شما روی فرشهای شما راه میرود. امام محمد باقر به ما سر میزنه. این امام عزیزمون خب فرزند امام سجاده، امام و امامزاده، فرزند امام سجاد علیه السلام. نام مادرش هم فاطمه، فاطمه بنت امام حسن مجتبی. و تنها امامی که خیلی جالبه، و تنها امامی که از طرف پدر و از طرف مادر میره میرسه به حضرت فاطمه و حضرت علی، امام محمد باقر است. یعنی از هر دو طرف به حضرت فاطمه و حضرت علی.
پس این شاید برای ما همچین راه و روشی رو نشون بده که شناخت ایشون و آشنایی با سیر و سنتشون دوچندان بر ما واجبه که باید بیشتر بخوانیم، بیشتر آگاه باشیم و بیشتر مطلع.
قطعاً اگه اجازه بفرمایید من یکی از القاب حضرت رو براتون باز میکنم.
خیلی کوتاه لطفاً. بله.
آها بله. خب گفتیم که یکی از القاب حضرت باقر العلومه. که ما میگیم محمد باقر، باقر چی هست؟ اصلا خود باقر یعنی چی؟ یعنی شکافنده. اما بعدش فرمود معصوم که این لقب رو پیامبر عظیم و شان به امام محمد باقر داده قبل از تولد حضرت، که حضرت باقر العلومه. خود باقر یعنی شکافنده. خب کلمه عربیه، پشت سرش علوم اومده، علومم عربیه، اصلا علم یعنی اندوخته ها. اما این چه علمیه که حضرت داره؟ اصلا روایت داریم خود شکافنده علوم یعنی آنچنان این علم براش باز میشه، باز میشه، باز میشه تا میرسه به عمق اون علم. مثلا خیلی علم داشته باشن، آبی یه علم سطحی، یه علمی که داره و حالا یه بخشی از اون علم براش مهیا شده، هویدا شده. اصلا ما تو روایت ها داریم که خود علم 27 حرف می باشد.
پس خیلی مهمتره، خیلی ویژه تره که حتما بتونیم آگاهانه در این زمینه اطلاعات خودمون و دانش و اندوخته خودمون هم ارتقا بدیم. خیلی متشکرم بانی عزیز، سپاس از زمانی که در اختیار ما قرار دادین. التماس دعای فراوان دارم و خداحافظتون.
خدا نگهدارتون باشه. در پناه خدا باشید. خداحافظ.
و اما بریم سراغ متخصصی که بیشک دغدغه‌مند هستن و ما رو با راه و روش رهبر و امام شهیدمون هم بیشتر آشنا میکنن. برادر خوبم جناب مؤمنی، کارشناس مذهبی، که واقعا نگاه رهبر و امام شهیدمون چگونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و استنصره و اومن به و اتوکل علی و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صرخ عن الهموم والغموم و وحشة الصدر و وسوسة الشیطان برحمتك یا ارحم الراحمین. دو مقدمه رو به فضل الهی تقدیم محضر عزیزان میکنم کوتاه، و در ذیل مقدمه کلامی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام تقدیم محضر عزیزان خواهم کرد. بعد از رحلت نبی مکرم اسلام ما شاهد ادبار مردم به اهل البیت علیهم السلام هستیم. اوج این ادبار زمان وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام به معرض ظهور و بروز رسید، و بعد از اون تدریجا ما شاهد اقبال به اهل البیت علیهم السلام هستیم. جرقه یک حرکتی رو امام سجاد علیه السلام زدند، این حرکت رو تأسیسش امام باقر علیه السلامه، اما تثبیت و توسعه این انقلاب و این جریان و این حرکت به واسطه وجود نازنین امام صادق علیه السلام. انقلابی که سه امام مؤثر در شکلگیری اون انقلاب بودن، و اون انقلاب انقلاب فرهنگیه. در این انقلاب فرهنگی جرقش رو امام سجاد علیه السلام زد با تربیت شاگردان چند ده نفری. تأسیس این انقلاب با شاگردان چند صد نفری در علوم مختلف امام باقر علیه السلام زد، و شاگردان چند هزار نفری امام صادق علیه السلام عامل شد برای این که این انقلاب تثبیت و توسعه پیدا بکنه. جابر صحابی پیامبر عظیم الشأن اسلام داره از داخل کوچه ای رد میشه، نگاهش افتاد به یه آقازاده ای که جمال او جمال پیغمبر خداست، مجذوب او شد، به سمت او رفت، از او سوال کرد که اسم شما چیه؟ اون آقازاده جواب دادن اسم من اسم پیغمبر خداست، یعنی اسم من محمده، من فرزند امام سجادم، باقرم. جابر پیشونی امام باقر علیه السلام رو بوسید و به محضر حضرت عرض کرد من حامل سلام جدتون پیغمبر خدا هستم. پیغمبر خدا به من فرمودن که جابر، تو میبینی از نسل من کسی رو که اسمش اسم منه، شمایل او و قیافه او و چهره او مثل منه، و او شکافنده علمه. این شکافنده علم پیشگویی نبی مکرم اسلام خطاب به جابره که او شکافنده علوم است، لذا شد باقر یا باقر العلوم. امام باقر علیه السلام مؤسس این فرهنگ و این حرکت فرهنگی هستن. ما در سبک زندگی دینی محتاجیم به دو مطلب. ما باید بهره ببریم از قانون مناسب، دوم الگوی مناسب.
امام باقر علیه السلام با بیاناتشون به شاگردانشون، امام صادق علیه السلام همچنین در بیان قانون و فرمول در این سبک بسیار مؤثرن و تأثیر گذار. باید بهره ببریم از بیانات اولا قرآن، ثانیا ذیل قرآن روایات معصومین علیهم السلام، و در مرحله سوم سیره عملی معصومین علیهم السلام راهگشاست در سبک زندگی.
شما عزیزان دعوت میکنم شنونده ی صحبت‌های ارزشمند کارشناس مذهبی ما باشید در ویژه برنامه ای به نام امام محمد باقر علیه السلام با جناب آقای مجتبی فضلی لاریجانی کارشناس مذهبی همراه خواهیم بود.
به نام شکافنده دانایی و به نام پروردگار قلم، سلام بر شما شنوندگان ارجمند و همراهان نازنین رادیو جوان. در این دقایق که دلامون به یاد یکی از بزرگترین معلمان بشریت میتپه، با برنامه بگو باران ببارد میهمان خلوت سرشار از معرفت شماییم. سخن از خورشیدی که در بقیع طلوع کرد، در کربلا قد کشید و در مدینه جهان رو با نور دانش خودش دگرگون ساخته. امام محمد ابن علی باقر العلوم علیه السلام. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، نام باقر مثل یک نقطه عطف میدرخشه. قرآن کریم میفرماد یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سوره مجادله آیه 11. خداوند کسانی رو که ایمان آوردند و کسانی رو که به اونها دانش داده شده درجات بلندی میبخشه. امام باقر علیه السلام مصداق اتم و اکمل این آیه بودند، مردی که نه فقط وارث سجاده پدر، بلکه وارث کرسی دانش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند. ایشون لایه‌های سخت و پیچیده علوم رو میشکافتند تا حقایق هستی رو برای مردمی که در غبار جهل و سیاست زدگی گم شده بودند آشکار بکنند. اما دوستان من، دانش امام فقط در کلام و کتاب خلاصه نمی شد. زیباترین درس امام باقر علیه السلام در رفتار ایشون بوده. در تاریخ اومده که مردی از سر عناد و جهالت به پیشگاه ایشون اومد و با کلماتی زشت به ساحت مقدسه مادر گرامی امام جسارت کرد. تصور کنید در اوج قدرت علمی و اجتماعی پاسخ امام علیه السلام چه بوده؟ نه خشم، نه فریاد و نه پاسخی همجنس اون مرد. امام با نگاهی سرشار از رحمت فرمودند اگه اون چه میگی راسته، خداوند مادرم رو بیامرزه، و اگر اون چه میگی دروغه، خداوند تو رو بیامرزه. همین برخورد کریمانه از اون مرد معاند یک دوست وفادار ساخته. این همون دانش نافعه، دانشی که قبل از اون که مغزها رو پر بکنه قلبها رو تسخیر میکنه. امام باقر سلام الله علیه به همون یاد دادن که بندگی ترازوی سنجش علمه. ایشون فرمودند ما عرف الله من عصاه، یعنی کسی که نافرمانی خدا رو میکنه حقیقت خدا رو نشناخته. این یک کد بزرگ برای زندگی هممونه. فرق نمیکنه کجا هستیم و چه شغلی داریم. اگه ادعای فهم و معرفت داریم، باید رد پای این معرفت در اخلاق و بندگیمون پیدا باشه. در این ایام که به سوگ اون امام همام نشستیم، به بقیه قریب سلام میدیم، به اون مزار بیچراغی که روزگاری کانون جوشان علم جهان بوده، به یاد اون بزرگوار این زمزمه شاعرانه رو تقدیم دلای قشنگ شما میکنم. دریا به پیش وسعت علمت پیمانه ای، خورشید در مقابل چشمت شراره ای، شکافتی تمام گره های جهل را، ای آن که بر کتاب خدا خوش نشانه ای. ای شکافنده علوم، در این لحظه ها که باران یادت بر کویر جانمان میبارد، ازت میخوایم که راهنمای ما در مسیر دانایی و بندگی باشی. شهادت مظلومانه پنجمین پیشوای تشیع حضرت امام محمد باقر علیه السلام بر شما تعزیت باد. در پناه حق لحظهاتون سرشار از نور معرفت.
بیشک در همه روز و شبهایی که پشت سر میذاریم، ذکر و یاد و نام اهل بیت علیهم السلام آرامش بخش وجود ما خواهد بود. سپاس از همراهیتون با این ویژه برنامه که با نام بگو باران ببارد تقدیمتون شد و خداحافظ.
داستان تو تصویر در چشمان تو، جان من از تو جان تو، آه از من دلتنگی شبهای من، شبهای بی رؤیا Thank you.
شبکه رادیویی جوان.
صدای واژه‌ها
گارسه گارسه جعبه ای دارای خانه های متعدد است که در چاپخانه حروف سربی را در آن می‌ریزند. گارسه به دنبال شنیدن است در حوزه چاپ و نشر، هر آنچه به خواندن کتاب مربوط می‌شود. فقط یک چیز در این دنیا وجود دارد که میتواند جایگزین کتاب شود، کتاب بعدی.
کتاب بایستی یک جای خاصی و هم در سبد معیشت مردم و خرید مردم، هم در مجموعه وقت گذاری های مردم باید داشته باشد. هر روزی مقداری کتاب باید بود.
واژه ها میتوانند مثل اشعه ایکس عمل کنند. اگر به درستی از آنها استفاده کنید، از هر چیزی عبور می کنند. وقتی می خوانید، در واقع واژه ها در شما رخنه می کنند.
محمد رضا جوکار هستم، مدیر انتشارات کتابستان معرفت. انتشارات کتابستان سال 1393 تأسیس شد. ما وارد بازار نشدیم. با الان تقریبا 320 عنوان کتاب که منتشر کردیم. بخشی از کتابمون تو حوزه ادبیات از ادبیات داستانی هست. رمان‌های تاریخی داریم، رمان‌های حالا دینی داریم، تاریخ جنگو داریم، تاریخ اهل بیت رو داریم و حالا کتاب‌های تو حوزه‌های مختلف اخلاق کتاب داریم. توی بخش حوزه انتقادی حالا دنیاست، حالا چطور بشه بحث انتقادی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کار ترجمه داریم و حالا به مناسبت بخش دیگه هم کتاب هست. خدمتتون که عرض کنم یک سال گذشته برای کلن بازار نشر بازار حالا پرچالش و سختی بود. حالا چند تا اتفاق توی بازار نشر افتاد. حالا ما دو تا جنگ رو داشتیم، یه بحث حالا شلوغی های دیمان رو داشتیم، اختشاشات رو داشتیم. اینا خودش مثلا حالا نه فقط بازار نشر، کل بازار رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی چند تا سکته جدی تو بازار اتفاق افتاد و حالا باز از اون ور گرونی هایی که سر کاغذ حالا و خدمات چاپ و صحافی گلاسه اینا صورت گرفت، عملا قیمت تمام شده کتاب رو خیلی بالا برد. حالا ناشرها درگیر این وضعیت گرونی بودن، مجبور بودن کتاب رو گرونتر از قبل عرضه کنن توی بازار. خود این قیمت بالا باعث فشار به مخاطب میشه و به طبعش این که بازار یه فشاری رو متحمل میشه و مخاطب ها مجبورن که حالا کمتر سمت این بازار بیان. نکته بعدیش هم این که حالا این یه بخشی بود، بخش گرونی. بخش بعدش هم این اتفاقات و سکته هایی که توی بازار اتفاق افتاد. حالا هم اکثر همکارهایی که من باشون ارتباط دارم دوران سختی رو برای نشر به وجود آورد و حالا ما داریم توی یه مدل مقاومتی عمل میکنیم که بتونیم حالا توی وضعیت بهتری جدیتر وارد میدون بشیم. ببینید ما ابتدای سال حالا هم به مناسبت این که کتابای جدیدی رو وارد بازار کردیم توی ابتدای سال تقریبا با 30 عنوان جدید سال شروع کردیم، شروع خوبی داشتیم. یعنی تا تقریبا پایان برج دو ما برآوردیم داشتیم که یه سال حالا پرباری باشه به لحاظ هم تولیداتمون هم به لحاظ استقبال مخاطبین. منتها این اتفاقی که افتاد بازار رو دچار توقف کرد، چون که ببینید ما سوای سیستم سنتی توزیع که میشن کتاب فروش ها و پخشی ها، یه سیستم عرضه و تبلیغاتی توی فضای مجازی هست که حالا مخاطبا اطلاع پیدا میکنن، کار ترویجی که حالا ما توی تبلیغات صورت میدیم، حالا از طریق شبکه‌های اطلاع رسانی چند تا عرض به خدمتتون که بسته شدن شبکه‌های اجتماعی و قطعی اینترنت و حالا درگیری‌هایی که ذهنی مشتری‌ها و مخاطبا و خود ما باعث شد که این برآوردی که کرده بودیم و این خیزی که گرفته بودیم محقق نشه. نسبت به سال قبلش تقریبا توی دو ماهی اول سال فروش خیلی خوبی داشتیم. مالو شاید بخوایم نگاه کنیم به صورت ریالی نگاه کنیم شاید خیلی تفاوتی نکرده باشه چون کتابا گرون شده، ولی اگه بخوایم به لحاظ تیراژی و به لحاظ تعدادی حساب کنیم قاعدتا نسبت به سال 1403 سال 1404 سال بالا کم فروشتر و به قولی کم کارتر بودن اکثر ناشر. هر سال مجازی رو داشتیم و مجازی تکمیل کننده نمایشگاه حضوریه. این اصلا نمایشگاه حضوری حالا فعالیت جدیه، حالا توی هم رسانه است هم به لحاظ فرهنگی یه فستیوالی، یعنی یه دوره همیه برای اهالی نشر و حالا اهالی کتاب و خیلی حالا کسایی که اهل کتاب نیستن توی این فستیوال شرکت میکنن. توی این اتفاق بزرگ نمایشگاه مجازی تکمیل کننده است، هیچ موقع جایگزین من به نظرم حساب نمیشه. به نظرم که حالا مسئولین و مدیران مربوطه میتونستن با حالا استراتژی های لازم و پلان هایی که مثلا میتونستن این اتفاق رو برگزار کنن، ولی من میگم کمکاری شده. ببینید یک بحث جدیش اینه که ناشرا محصولات جدیدشون رو میارن عرضه میکنن و خدمتتون ارزشون ترویج میکنن توی نمایشگاه. چون ما هر سال نمایشگاه شرکت میکردیم قریبه حالا به هر نمایشگاه بین‌المللی رو که ما شرکت میکردیم تقریبا 20 تا 30 عنوان جدید مناسب نمایشگاه میوردیم. یعنی اینا به چیز بودش که اینا محصولاتی هستند که برای اولین بار عرضه میشن توی نمایشگاه و محصولات جدید هم. از اون ور حالا بچه های بخش فروش و مشاورمون مشاوره حالا مطالعه میدن به مخاطبا، اینا رو پرزنت میکردن، معرفی میکردن، ترویج میکردن. منتها این بحث که پیش اومد ما اون محصولات جدیدمون اگر هم بخواستیم عرضه کنیم توی فضای نمایشگاه مجازی با تأخیر بارگذاری میشد توی سایت نمایشگاه. یعنی ما هر سال 20 عنوانمون که مناسبت نمایشگاه وارد بازار میشدن توی نمایشگاه مجازی نبودن. اون اهالی که دوست داشتن خیلیاشون خیلی از مخاطبا تو نمایشگاه حضور پیدا میکنن برای اون عناوین جدید خب که ببینن این ناشر امسال چه محصولاتی وارد بازار کرده. ولی اگر هم مثلا ما این کارو توی مجازی هم امسال بارگذاری کرده باشیم و عرضه کرده باشیم به صورت حالا چیز نتونستیم معرفیش کنیم به صورت جدی، اون اتفاق سینه به سینه و ارتباط مخاطب با حالا ناشر، مخاطب با نویسنده، حتی مخاطب با مثلا دبیرهای بخشهای مختلف نشر اتفاق نمیفتاد. یه نکته ای که ما خیلی اینو روش کار میکردیم توی نمایشگاه حضوریمون ارتباط بین نویسنده و مخاطب و حالا بخشهای مربوطه نشر با مخاطب بود، هم از نظراتشون نقطه نظراتشون استفاده میکردیم، همین که ارتباط همون چهره به چهرهی که بین مخاطب و نویسنده اتفاق میفتاد خیلی اتفاق جالبی بود برای دو تیج و خیلی حس و حال جالبی داشت این اتفاق. حالا من امسال متوجه شدم که یه بار از نمایشگاه رو باقی کتاب داره انجام میده. مخاطبای کتاب چون که حالا ما اگر توی چیز حساب کنیم توی جمعیت ایران حساب کنیم حالا به نسبت همون سرانه مطالعه که بخوایم در نظر بگیریم ما کل مردم حالا شریفمون و اینا همه اهل کتاب باشن، منتها اون عده‌ای که اهل کتابن و اهل حالا توی این بازار اکت دارن اونا مخاطبای حرفه‌ای هستن. مخاطبای حرفه‌ای میتونن کتابشون رو از همه جا تامین کنن ولی دوست دارن اون ارتباط با ناشر و نویسنده رو همزمان داشته.